بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن این رحمت ذاتی است و فراگیر است و شعب فراوانی هم دارد و هر اسمی مشتمل بر شعبی از شعبه‌های وسیع رحمت است، در پایان این خص زکراویه راه نیل به این رحمت را ذکر میکنم و منظور از این راه نیل اون سیر و سلوک خاص نیست که به ما راه نشون بدهند که چگونه انسان به رحمت میرسد، بلکه راه ریزش اون رحمت را ذکر میکنن، نه راه دستیابی را. گرچه ضمناً راه دستیابی را هم اشاره میکنن، اما اینکه فرمودن ثم ان الرحمت تنال علی طریقین، این به اون معنا نیست که انسان با دو راه میتواند به رحمت برسد، بلکه منظور آن است که از دو طریق رحمت به انسان میرسد. چون اگر منظور آنچنان باشد که انسان میتواند با دو راه به رحمت برسد، درباره اولی درست است که راه تقوا و عمل صالح باشد، اما راه دوم که راه امتنا نیست، راه خاصی نیست، کسی کاری انجام نمیدهد تا با اون کار رحمت خاصه را دریافت کند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که رحمتی را که ذات اقدس اله نصیب انسان ها می کند، گاهی در مقابل یک شیء است، گاهی هم در مقابل شیء نیست. اون رحمتی که در مقابل شیء است، از اون به عنوان رحمت خاصی یاد می کند، همان است که فرمود فسأكتبها ها للذین یتقون و یؤتون الزکات و امثال ذلك، که این به طریق فرض است، یعنی بر خود لازم کرده است. همون فسأكتبها ها من تثبیت میکنم، این علی طریق وجوب، سأكتبها ها یعنی حتما این کار میکنم، نه بر خود واجب میکند. اون بر خود واجب کردن سخنی است درباره کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این که فرماد علی سبیل الوجوب، یعنی خود وعده قطعی داد و خلف وعده محال است، خود ایجاب کرده است. فبود من تثبیت می کنم، فسأکتبهای فسأفروزها، ثابت می کنم این رحمت خاصه را حتما برای متقیان. این در حقیقت وعده است، برخلاف اون چی که در سوره انعام و جای دیگر آمده است، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اون بر خود لازم کردن است. اینجا وعده میدهد که من حتما این کار را خواهم کرد. این فسأکتبها لسانش لسان همون آیات دیگری است که وعده الهی را بازگو میکند، فسأكتب حال الذين يتقون، مثل من عمل صالحا من ذكر او انثى و مؤمن فلنحيينه طیبه. پس این طریق اول از چند آیه استفاده می شود، یکی همین آیه است که الان فرمودن فسأكتب حال الذين يتقون، یکی هم هر آیه‌ای که وعده الهی را در مقابل ایمان و عمل صالح در بر دارد، مثل من عمل صالح هم من ذکر و انصاب و مؤمن فلنحیین و حیات طیبه. خب این وعده حیات طیب می دهد که رحمت خاص است. در این گون از موارد چون خلف وعده مستحیل است، به این مناسبت گفته می شود که این طریق طریق وجوب است، یعنی این راه راه قطعی است، خدا از راه وعده یقیناً به بندگانش رحمت خاصه را می رساند. بنابراین اون مطلب که بر خودش واجب کرده است اون از بحث خارج است که کتب ربک علی نفسه الرحمه. این که فرمود من واجب میکنم یعنی حتما این کار رو میکنم، این لسان لسان بعد است که فسأکتب حال الذین یتقون، و این هم از منت بیرون نیست، چون تمام خیراتی که نصیب انسان ها می شود به وسیله انجام اون کار خیر استحقاق دریافت رحمت خاصه را دارن، اونها هم تفضل الهی است. این چه نیست که فرمود فسأکتب حال الذین یتقون، اون تقوا از آن خود متقی باشد، اونگاه این افاضه رحمت خاصه به عنوان پاداش باشد، اینطور نیست، بلکه اون رحمت خاصه هم اون تقوا هم فیض ابتدایی حق است و این رحمتی هم که بعد از تقوا اعطا کرده است این هم فیض ابتدایی حق، هیچ فیضی مسبوق به استحقاق نیست. لذا در بیان نوران امام سجاد سلام علیه تو صحیفه هست که مننوک ابتدا، همه منت ها و رحمت های تو بدعی ابتدایی است، مننوک ابتدا. پس سخن از تفضل و سخن از استحقاق نیست، و اون چه که در همون اوائل دعای شریف ابو حمزه سومالی هست این معنی رو تأیید میکند که من عین لیل خیر و یا رب بلا یوجد الا من عندک و من عین لیل نجات و لا تستطاع الا بک. بعد هم عرض میکند خدایا این چه نیست که اون خوبان که به مقصد رسیدن از خود چیزی داشتن، بالاخره تو دادی، این طور نیست که حالا تو به من بفرمایی که خب دیگران چه کردن تو هم اون راه رو برو و شایسته این نعمت باش. اگر یه همچه جوابی بدیم ما یه همچه سؤالی هم مطرح میکنیم، خب دیگران رو کی دادن؟ این من عین لیل خیر و یا رب بلا یوجد و الا من عندک و من عین لیل نجات و لا تستطاع الا بک یک سرفصل است، اونگاه همین معنا رو این متن را در جمله بعدی شرح میکند که این دیگر دلال است. عرض میکنند لذی احسن است تقنان اونی که رحمتک و لذی اصابه بشتر اعلی که دلم یرزنگ خرجن قدرتک، خدای این چی نیست که حالا اونا که موفق شدند و به جای رسیدن از خود چیزی داشتن که برقر تو دادی، این طور نبودی اینها بدون کمک تو به جای رسیدن، که این همون دلال است که مدلن علیکه این است. انسان وقتی خود را مقرب ببیند به خودش اجازه این حرف ها را داد میدهد، نظیر این که نخستنی به جور به اخستو که به افک، اگه تو مؤاخذه بکنی به من بگی چرا بد کردی، منم مؤاخذه میکنم بگم چرا عفو نکردی. این زبان زبان مقربین است که به خودشون اجازه میدن مدلن علیک یعنی دلال گونه با تو سخن بگوید. علی حال این هم که به عنوان طریق فرض یاد شده است، این فرض در برابر اون نعمت های دیگر است. بعضی از مواقع بدون هیچ سابقه ای لطف هر میرسد، بعضی از مواقع بعد از اینکه بنده حقی کار خیر رو انجام داده است به اوی فیضی میرسد. چون این دو با هم فرق میکنند، یکی نسبت به دیگری ابتدایی است، از این جهت فرمود به اینکه رحمت الهی از دو راه نصیب انسان میشود، وگرنه این در تحلیل همه اینها ابتدایی است. همون بیان حضرت در صحیفه که مننوک ابتدا یعنی تمام منت های تو ابتدایی است، اینطور نیست که بعضی ها مسبوق به استحقاق باشد بعضی مسبوق به استحقاق نباشد. منتها کسی که بین راه را میبیند خیال میکند به اینکه اونها که متقی بودند و به جای رسیدن رو پاداش به جای رسیدن، اونها که آغاز راه را میبیند میگد بالاخره تقوای متقیان هم یه رحمت خاصی است که تو دادی. پس این تقسیم نسبی است، نه که واقعا رحمت از دو قسم برسد، یکی در اثر عمل صالح انسان برسد، یکی هم رحمت ابتدایی باشد که مسبوق به عمل نباشد، رحمت های ابتدایی. مطلب بعدی آن است که این رحمت ابتدایی منظور اون رحمت مطلقه نیست که شامل هر شی می شود که کل شی را در بر بگیرد. فعلا سخن در بندگان الهی است. این رحمت هایی که به عباد می رسد، نه رحمت هایی که به کل شی می رسد. اونها البته حسابش جداست. رحمت هایی که به بندگان می رسد گاهی مسبوق به عمل هست، نظیر هم این فسأکتبها للذین یتقون و سایر آیاتی که وعده میدهد که اگر کسی فلان کار را انجام داده است ما او را به این فیض میرسد. گاهی مسبوق به عمل نیست، نظیر رحمت های خاصه ای که شامل بعضی از بندگان می شود در لطف الهی. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک که ما تأخر و امثال ذلک، که این رحمت خاصه است و این مربوط به عمل قبلی نیست، این یک جایزه ابتدایی است. این هر دو قسم هم البته رحمت ابتدایی خواهد بود و از همون رحمت ذاتی نشأت میگیرد. این چند سطر که پایان این فصل زکراوی است بخونیم تا یک نگاهی کوتاهی هم داشته باشیم درباره بعضی از مسائل این فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 412 بله، لیاقت را خودش اعطا میکند، منتها در برابر هر نعمت یه مسئولیتی میطلبد. نه، اینا همش امتحان است. هر کسی فیضی بیشتری به او داده شد، مسئولیت بیشتری هم دارد. بعضی البته فیض به اونها داده میشود، اونا عمدن بی لیاقتی خود را نشون میدن، مثل فلسلخ منهایی که درباره اون عابد بنی اسرائیلی ذکر شده است. صفحه 412 بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الرحمت تنالو على طریقین. این تنالو در حقیقت یعنی تنزلو، از با دو راه ریزش میکند، نه اینکه انسان با دو راه میرسد، چون راه های ابتدایی دیگه راهی نیست که در اختیار کسی باشد و انسان با اون راه ابتدایی و راه امتنانی مقصد برسد. یکی طریق الوجوب است که یقیناً خدا این کار را میکند، نه باید بکند، یقیناً میکند نه یقیناً باید بکند. و هو قول تعالی که مدفس اکتوبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و ما قیدهم بهی من الصفات العلمیت و العملیه. آیاتی که این رحمت واجبه را اثبات کند اون طایفی از آیاتی است که می‌فرماید من رحمتم را تثبیت کردم برای متقیان، که لسانش لسان کتابت و ثبت است، و همچنین آیاتی که لسانش لسان کتابت و ثبت نیست ولی لسان وعده است، من عمل صالحاً فله کذا، الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات تجری، که این لسان لسان وعده است، لسان کتبه و امثال ذلک نیست. و این لسان فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات، اینم لسان لسان وعده است، من تثبیت می کنم برای متقیان، اینم وعده است. اون کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این بر خودش تثبیت کرده است، اون هم وعده عمومی است، اون از بحث رأسا خارج است. پس این که فرمون من واجب می کنم یعنی حتما برای شما ثابت می کنم، فس اکتوبها یعنی سه اقره روها سه اثبت روها فس از و موجد روها. این آیه و ما قیدهم بهی من الصفات العلمیت العملیه و همه آیات قرآنی دیگر که می فرماد اگر کسی فلون علم و فلون عمل صالح را انجام داد ما به او فلون رحمت را خواهیم داد، همه این آیات از قبیل وعده های الهی است. چون وعده الهی است و خلف وعده هم مستحیل است، بنابراین این رحمت طریقش طریق وجوب است، وجوب عن الله است نه وجوب علی الله. خب شارع می فرماید به این که این دوتا جمله را ما باید به عنوان سند طریق وجوب تلقی کنیم. می فرماید که این کلمه و هو و قولهو که در متن آمده است، و هو و قولهو که در متن آمده است، معناش دست که ای ذالکل وجوبو مستفاد من قوله تعالی که فرمود فسأکتبها. مست این است که سم این رحمت تنالو علا طریقین، طریق الوجوب. وحبه یعنی چیزی که دلالت بکند بر وجوب این رحمت، قوله فسأکتب حال لذیم یتقونه است. ای ذالک الوجوب مستفاد من قولی تعالی فسأکتب حال الى آخر آیه، از این آیه، و مستفاد من الوعد الذي وعدهم في مقابله ما قيدهم به و كلفهم، آیات دیگر. پس دلیل این طریق وجوب یکی همین آیه فسأکتب حال الذين يتقون است که دلالتش بر وجوب از سایر آیات قوی تر است، لذا این را علاهده ذکر کرد. و باز دلیلش همه آیاتی است که انسان‌ها را به اوصاف علمی و عملی مقید و مکلف شد و در مقابلش هم به بهشت و امثال ذالک وعده داد. پس یک سلسله از آیات است که دلیل این طریق وجوب است، منتها این آیات یکسان نیستند، بعضی اسرهن و بعضی غیر اسره. اون که اسرهن همین که آیه فسأکتب حال الذین یتقون است، لذا این رو جدا ذکر کرده است، ولی روحن فرقی ندارد چون خود همین هم وعده است. چرا خدای سبحان این نعمتش یقینی است؟ برای اینکه وعده داد فرمود فسأکتبها، اینکه جمله خبریه که نیست، انشایی است، و من کار میکنم وعده میدهد، و چون خلف وعده محال است پس یقینا خدا ثابت میکنه. فرموز اینا همش خواه عنوان وعده به عنوان حمد اول ذکر بشه، خواه به عنوان حمد شایی ذکر بشه، خواه به عنوان فسأکتب ذکر بشه، همین ها وعده الهی است. خب این متنی که آمده از فرمود فما قیده هم به، این کلمه فما قیده هم، این معطوف است علا قول مصنف در متن که فرمود و هو قولهو. پس مت این چیه خواهد شد که سم ان الرحمت تنال و علا طریقین، طریق الوجوب و هو، یعنی اون وجوب استفاده می شود از دو چیز، یکی قوله فسأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات، یکی هم و ما قیدهم به من الصفات العلمیه و العملیه که از آیات وعد دیگر. حالا خواه به صورت عنوان وعد بیاد، مثل وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلف الناس في الارض، یا به حمل شایع وعده باشد، مثل من عمل صالح من ذکر و انثى و مؤمن فی النهی و حیات طیبه و امثاله. خب حالا مفردات این جمله اخیر رو معنا میکنم. میفرمان و ما یا موصول است یا مبهمه است یا معنی شیء است، یا معنی الذی است یا معنی شیء است. حالا که مفردات متن معنی شده است، اصل متن را شرح میکنند. اگر رحمت من الله تعالی تنال علا طریقین، طریق الوجود، ای علت طریق، علت طریق الذی اوجب الحق علا نفسه ان یرحم عباده. این شارح بزرگوار ذهنش رفته رو آیه کتب ربک علا نفسه الرحمن، در حالی که اون چنان نیست، این ناظر به اون آیه نیست. فسأکتبها نه سأکتبها علا نفسی، سأکتبها یعنی سأقررها و سأثبتها لکم، سأثبتها لهو، نه اینکه سأکتبها علیه بر خودم می نویسم، نه که بشه کتب ربکم علا نفسی الرحمه، بلکه فسأکتبها للذین یعنی سأقررها و سأثبتها، برای شما تثبیت میکنم، شما را طلبکار میکنم، نه اینکه خود را بدهکار کنم. تنال علا طریقین، طریق الوجود ای علت طریق الذی، که این طریق الاسلام میخواد، الذی اوجب الحق علی نفسه ان یرحم عباده اذا اتوا به فی مقابله ما قیدهم به و کلفهم من العلم و العمل کما قال فسأکتبها ای افروزها، لازم میکنم اون رحمت خاصه را، للذین یتقون و یؤتون الزکاة. خب البته این که من لازم میکنم، این هم وعده است، نه اینکه خدا بدهکار بشود به عبد ذاتن و استحقاقا چیزی طلب داشته باشد. لا ان العبد به حسب عمله یوجب علی الله ان یرحمه بذلک، چون هیچ استحقاقی از طرف عبد فرض ندارد، بل ذلک الایجاب علی سبیل الفضل والمنت ایزن منه علی عباده، این که خدای سبحان رحمت را ایجاب و اثبات کرده است، اینم یه منت است و یک نعمتی است که بر بندگانش روا داشت، علی سبیل الفضل والمنت ایزن من الله علی عباده، این طریق لزوم. نظیر بخشایش گناه دیگر، که بخشایش گناه هم دو طریق دارد، یه طریق وجوبی یه طریق امتنانی. طریق وجوبی اینه که هر کس توبه کرد خدا قبول میکنه، یعنی چون وعده داد، تو بخواه وعده مستحیل است، لذا هر کسی توبه کرد خدا قبول میکنه، خدا گناهان را به وسیله توبه میبخشد. طریق دیگر طریق امتنانی است که بی توبه میبخشد. این بی توبه که دستور مبارکیه نساز که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این بخشش بی توبه است، چون با توبه شرک را میبخشد. همه مشرکین در صدر اسلام توبه کردند و پذیرفته شد دیگر. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن دون شجر لمن یشاء، یعنی بی توبه. پس بخشش گناه گاهی علی طریق لزوم است، نظیر این که هر کسی توبه کرد توبه او پذیرفته می شود چون وعده داد. گاهی علی طریق لزوم نیست، نظیر همین آیه سوره نساء که بی توبه هم ممکن است خدا گناهان را ببخشد، منتها به نحو قضیه مهمل است، لذا غرور و تجری هم همراه ندارد. نفرمود برای هر کسی، فرمود هر کسی که خودش بخواهد. بله دیگه، چون شرک را هم که همه مشرکی الان تو بخواهند تو بشون قبول دیگه. ارتداد البته یه بحث دیگری داره. و طریق الاخر الذی ینال به هذه الرحمه علی طریق الامتنان الالهی است، الذی لا یقترن به عمل، و قوله و رحمتی وسعت کل شی. پس این جمله قرآنیه که و رحمتی وسعت کل شی فسأکتب حال الذین یتقون، صدر و ذیلش ناظر به این دو طریقه است، صدرش ناظر به طریق امتنان، ذیلش ناظر به طریق وجوب، و دقیقا اگر بنگریم هر دو امتنانی است. الا طریق الامتنان الالهی الذی لا یقترن به عمل و وقوبه و رحمتی وسعت کل شی. این رحمت امتنانی هم دو قسم است، یه وقت است که ممکن است شامل همه مردم بشود، نظیر همون سوره نساء و اینها، گاهی شامل افراد خاص می شود، نظیر همون لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، فمنه قیل لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، فمنها یعنی از همین رحمت امتنانی قوله به بعضی از عباد گفته شد اعمل ما شئت فغفرت لک. این تعبیر البته اون چه که در باری هست در رسول صلی الله علیه و آله البته مربوط به آمرزش گناهان نیست، چون هیچ ارتباطی با انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک بینشون نیست، و منظور از این ذنب هم ظاهرا همون ذنبی است که عیسی موسی کریم سلام الله علیه گفت بله هم علی ذنب فعقاب و یقترون، نه ذنب الهی. و همون طوری که موسای کلیم به زعم مردم مصر مذنب بود که ولهم علیه زن بون فخاق و یقترون، رسول خدا صلی الله علیه وسلم به زعم مشکین حجاز هم مذنب بود برای اون عقاد بدر و حنین بود دارید. این فتح مکه باعث برطرف شدن اون ذنب مذعوم و گمان شده بود دقیقاً. لذا این فتح مکه باعث شد که حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء و همه اون ذنب های متوهم پیشون هم برطرف شد. از کاری با گناه مصطلح ندارد. این یکی. و ثانیاً اگر معنی گناه باشد این معناش آن است که دیگه تو مکلف نیستی. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. یا نسبت به این شخصی که گفته شد اعمل واشد فقط غفرت لک، این معنیش اینه که دیگه ما تکلیف رو برداشتیم از تو، هر چی میخوای بکن. که این هم امریست غیر معقول. انسان تا در دنیا هست مکلف هست، ما بخشیم هر چی میخوای بکنی بکن، یعنی مکلف نیستی. در حالی که این قابل پذیرش نیست برای انسانی که در عالم تکلیف هست. این رحم به اون نیست، این منت به اون نیست، قلم تکلیف را گرفتن، این رها کردن است. این ایه سوال انسان انجود رفت صدا است. خب فرمود به این که فعلم زالک، بدان که بالاخره از ذات اقدس اله از دو راه ممکن است منت بدهد، نه رحمت برسند. شعر می فرماید الرحمت الامتنانیه قد تکون عامتن و هو رحمت و ذاتیت و شاملت و لجمیع العباد، نه لکل شی. اون رحمتی که کل شی را میگیرد فعلا محل بحث نیست. لجمیع العباد که قولی تعالی رحمتی وسعت کل شی، که منظور در اینجا اون رحمتی شاملی همه انسان هاست، نه شامل کل شی. وقت تکون خاصتن که مغیر لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک که ما تأخر، این را فی حق نبی صلی الله علیه وسلم گفته شد. و کما قال لبعضی عبادهی اعمل ما شئت فقط غفرت لک، این فقط غفرت لک اگر هم باشد یعنی هشدار است نسبت به بعد، مواظب باش ما گذشته ها را بخشودیم. این هم نظیر همان سخنی است که به تائب میگوین، که تائب به تائب میگوین استعرف العمل، برنامه ها را از امروز شروع بکن، گذشته ها بخشوده شد. یا نظیر کسانی که مکه مشرف شدن به عرفات رفتن، به اونها گفته میشود گذشته های شما بخشوده شد، استعرف العمل، برنامه ها را از امروز شروع بکن. این به اون معناست که از این همه کارت بخشودی، هر چی بکنی بخشیدن، هر چی دلت میخواد بکن، یعنی تکلیف نداری. اونها همراه با قرینه است، اما این اصلا مناسب نیست با اول سوره مبارکه فتح. فبود ما مکه را فتح کردیم تا خدا گناهان تو را بخشد، هیچ تناسبی ندارد ولو با به معنی درک اولا، ولو معنی ترک مستحب. این میفته به همه اون جریان بله هم علیه ذنبون فاخافان یقتلون، مشابه اون ذنب است. یعنی همه اون گناهان جدید و قدیمی که به زعم اینها داشتی با فتح مکه بخشوده میشه. بعضی ها از بهترین دوستان تو خواهد شد، بعضی ها هم اگر دوست تو نشدن بالاخره بهانه از اینها گرفته میشه. تو هم که فرمودی اذهب انتم الطلقاء، خانه اعدا اعدا تو خود رو تو بست قرار دادی، این بخشوده میشه. وگرنه صدر و ساقه این بخش از آیات سوره مبارکه فتح هیچ ارتباطی نداره با بخشش گناهان مستلب. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. ما فتح کردیم، بله ما فتح کردیم برای تو، ما این نعمت به تو دادیم که گناهانت رو بخشی. آخر اگر او یک کاری کرده باشد بله، اما میفهمد می که ما مکه رو فتح کردیم که گناهان تو رو بخشیم. مثل هیچ ارتباطی بین مقدم و تالی نیست، بین جمله اول جمله سه نیست. یه وقت هست که فهمد می که حالا تو این کاری که کردی ما گناهاتی بخشیم، خوب خوب. اما یه وقت می که ما به تحقیق ما این نعمت رو به تو دادیم که گناهان تو رو بخشیم. نه آخر یعنی مثلا اگر کسی بخواد بگه به این که این گناهت بخشوده شد، یا باید یه عمل صالح از او صادر بشود، یا یه بلایی از طرف خدای سبحان بر او بریزد و او تحمل کند. اما یه نعمت کلانی به کسی بدن، بعد بگن ما این نعمت کلان را که بالاخره پیروزی نهایی شبه جزیره العرب است به تو دادیم تا گناهان تو بخشیده بشود، اصلا هیچ ارتباطی به مقدم تعلیم. بله اونم غفلت کردن، از حضرت سوال کردن، حضرت هم اینجور جواب داد. زن به امت هم برمیگردد به همون زن بله هم علیه زن بون دیگر اون امت بودن. اون وقت این هم به معنای گناه مصطلح نمیتونه باشه. اگر بلایی نازل شده باشه اینا تحمل کرده باشن کفاره ذنوب میشه. اگر کار جزئی اینها کرده باشن عمل صالحی، این وسیله مبین تا گناه های تو بخشیده بشه. کجا؟ نه اونجا، اونجا اگر سخن این است که شما این کار را کردی این درست است. اگر بلایی را کسی تحمل بکنن جای این دارد که جوابش این باشد یا جزاش این باشد که این تحمل بلا زمینه بخشش گناهان فراموش شده. اما لسان آیه این است که ما فتح مبین شما دادیم، خواه به صلح حدیبیه منطبق بشه خواه به فتح مکه منطبق بشه، اعطای فتح مبین یک نعمت عظماست. باید این هیچ ارتباطی نمیتونه داشته باشه با بخشش گناه. نظیر کار موسی باشه، خب سابقه علمی هم داره سابقه عملی هم داره، نظم سنایش هم محفوظه. موسی کریم فاتحانه برگشت، اون زن به مزعوم برطرف شد، آمد و بالاخره دیگه اونها تسلیم شدند و پذیرفتند به اینکه گناه نبود و اینا. و اینجا هم حضرت وقتی وارد سرزمین مکه شد و فرمود انتم الطلقاء، دیگه اون زن به مزعوم برطرف شد. همه گناهان در طی این چندین سال قبل از هجرت و بعد از هجرتی که تو به زمین ها مزده بودی بخشوده شد. اما اگه زن به مصطلح شرعی باشد، یعنی تا وظیفه که عبد در برابر مولا داره او رو تخلف کرده باشد، اون چه هیچ ارتباطی با آیه نمیتونه داشته باشه. علی حال در زیل این فصل فرمود به این که فلایت و هم انها شاملتون لجمیع الاشیاء مطلقا، چون این مربوط به رحمت‌های بخشش و غفران و امثال ذالک است، این مربوط به بندگان خواهد بود نجمعش. والله الرحیم البنان بمنه الفضل والاحسان. حالا چون چند ماه طول کشید این تعطیلی، یه فرصت کافی لازم است که ما دوباره برگردیم و این فصل رو از اول تا آخر ببینیم و بعد جمع بندی بکنیم. اون رو شاید به نوبت‌های بعد موکول بشه، به خودتون هم راضی فهمید. اما چند نکته مهم همونطوری گذرا ما عبور کردیم اینجا هست. یکی این که تلاش اینها در کتاب‌های عرفانی عموماً و در این فصل خصوصا این است که روی وجدان تکیه میکنن نه روی برهان. لذا در اون مسئله که معدوم اثر دارد و جز معدوم چیزی اثر ندارد، میفهمد اصحاب اوهام این معنا رو میفهمن نه اصحاب برهان. مدعا این است که معدوم اثر میکند نه موجود، و در کنارش هم سخن این است که اصحاب اوهام ای رو میفهمن نه اصحاب برهان. بعد شرح دادن که معدوم اثر میکند نه یعنی معدوم محض و معدوم مطلق، المعدوم العینی المادی الخارجی، اینی که در خارج نیست و در غیب عالم است و در باطن عالم است او اثر میکند، الموجود الباطنی الغیبی و المعدوم العینی المادی، اثر مال اوست. و این معنا را تا کسی در خود نیابد باور نمی کند. ممکن است کسی با برهان ثابت کند باطنی هست و غیبی هست و از اونجا فیض نشأت می گیرد، اما تا اصحاب وهم نباشد یعنی تا او را در خود نیابد از غیب باورش نمی شود که یک امر نهانی و نهفته در انسان اثر می کند. این اصحاب اوهام را دیگران به سبک دیگر بنا کردن، گفت این رو به همون سبک العارف و یخلق و به همتهی ما لا وجود له و فلخاره به همون معنا کردن. اصحاب اوهام یعنی کسانی که با اراده خود چی را در خارج می آفرینن، که قیصری فرمودن به این که بحث در آن نیست که موجود در معدوم اثر بگذارد، که بگویم قدرت اراده چیزی را که در خارج نیست موجود کند، بحث در آن است که معدوم یعنی امر غیبی در موجود اثر بگذارد. لذا اصحاب اوها میابند چیزایی که در خارج نیست و در غیب وجود موجود است آثار او را در خود میابند. این یک بیان که نشان میدهد سخن با اهل وجدان است نه اهل برهان، یعنی راه این. مطلب دیگر این بود که این و ذکر و رحمت ربک که عبده و زکریا که تقریبا محور این بحث فصل زکراویه همه این کریم است، وگرنه سایر بحث هایی که مربوط به زکریا سلام الله علیه هست اینجا نیامده. چجور رحمت خدا به یاد بنده است؟ ذکر و رحمت ربک که عبده و زکریا چجور رحمت میشه ذاکر و انسان میشه مذکور؟ میفرماد به این که دیگران که همتهای نازل دارن دستشون بگیر است، خدایا من رو رحمت بکن، یا گناهان من رو ببخش، یا رحمت بکن فلون عطا رو من بده، رحمت بکن فلون متا رو من بده، هم سال سال اینو دستشون بگیر. اما عارفان وقتی رحمت میطلبن یعنی ما را مظهر رحیم بکن که ما در جامعه رحیم و راحم باشیم، از ما رحمت به دیگران برسد. این هم نشانه وجدان است. شاهد سوم هم همین بحثی بود که در خلال بحث دیروز اشاره شده است، که فرمود در مسئله عینیت صفت با ذات کسی میتواند جرأت بکند که خودش بیابد. جرأت این کار را کسی ندارد مگر اون که در خود بیابد که صفتی او عین ذات اوست، و مجتر ان یقول، مگر کسی که صاحب صفحه 409 همون درباره عینیت ذات و صفت، و من لم یزق هذا الامر ولا کان له فیه قدم مجتر ان یقول انه عین الرحمه او عین الصفات عین الصفه. تا کسی کمال عین ذات او نباشد این ممکن است برهان قام کند که اوصاف واجب عین ذات اوست، اما جرأت این معنا را در خود ندارد بالاخره این حرف رو بفهمد که صفت او عین ذات اوست. این یعنی چه؟ اگر کسی اهل کمال نبود یا اهل کمال بود و این کمال برای او حال بود نه ملکه، یا اوائل ملکه بود در درون گوهر او راه پیدا نکرد، او هرگز نمیتواند بفهمد بین که صفت واجب عین ذات واجب است، واسه نمونش در خود نیاد. و صفت عین ذات باشد این مخصوص واجب نیست. اگر ذات ممکن صفت ممکن این دوتا ممکن عین هم باشند، این معذوری به همراه ندارد. اون چه که مخصوص واجب است اون صفت نامحدود است که عین ذات نامحدود است و با ذرات ازلی همراه است، اون مخصوص واجب است. اگر کسی اهل علم نبود یا علم برای او حال بود نه ملکه و در جان او رسوخ نکرد، این معنای عینیت صفت با ذات رو نیافت، وقت نمیتواند جرأت ندارد که بگوید به این که خدا صفات الهی عین ذات است. مطلب چهارمی که باز در این بازنگری هست آنه که اونجا که در صفحه 411 نقل کردن که هر اسمی از اسمای الهی چون مشتمل بر ذات است میتوان اون اسم را موصوف قرار داد و همه اسما را صفت او قرار داد، برای اینکه اون اسم اولی مشتمل بر ذات است و رو اسم اعظم نباشد، ایر از ابوالقاسم ابن القصی نقل کردن، همین حرف در صفحه 167 همین شرح فصوص قیصری آمده است. در اونجا هم از ابوالقاسم ابن قصی صاحب کتاب خلع النعلین نقل کردن، صفحه 167 ستون سمت چپ 5-6 سطر مونده به آخر. فمود وقت اشار ابوالقاسم ابن قصی فی خلعه ای فی کتابه المسمى بخلع النعلین، این حرفی که در صفحه 411 آمده در صفحه 167 هم آمده. اینجا من دیگه بله تدریجا پیدا می شود، اما حالا که پیدا شد این صفت با این وجود کامل دو تا هستن یا یه واقعیتن؟ نه واقع دیگه، اینن دیگه. بله بله، لذا این گروه اول و دومش استثناء شد. اونجایی که حال باشه استثناء شد، اونجایی که ملکه باشه و در اوائل امر باشه استثناء شد، اما اونجایی که من قرنه الی قدمه ایمان باشه این هست دیگه. این شخص واقعا علم است، منتها علمش محدود، وجودش هم محدود، علمش هم ممکن، وجودش هم ممکن. وصف کمالی عین ذات باشد محذور ندارد، منتها اون وصف نامحدود باشد برای ممکن میسر نیست، وجود نامحدود باشد برای ممکن میسر نیست، نیازی به هیچی نداشته باشد برای ممکن میسر نیست. فصل و حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه، یه مقدمه کوتاهی دارد که خیلی مهم نیست. میفرمون به این که نیروهای روحانی همانند نیروهای مادی فعل و انفعال دارن، اجتماع و ترکیب دارن، مزاج و امتزاج دارن، بازدهی دارن و آثار مخصوص. همونطوری که در دستگاه ماده این هست، عناصر هر کدام کنار هم جمع میشوند، بعد از ترکیب و امتزاج مزاج به بار می آید، صورت جدیدی ظهور می کند، پیامد خاصی اون صورت دارد. امور معنوی به روحانی هم همینطورن، بعضی از این امور معنوی با بعضی از امور دیگر کنار هم جمع میشن، بعد از اجتماع این هیئت ترکیبی ظهور می کند، بعد یه صورت جدیدی و به دنبال صورت جدید آثاری. فرشته ها از این دستن و موجودات طبیعی از اون دست. بعضی هستن که زو حیاتینن زو نشعتینن، دو جنبه دارن، اونها هم با فرشته ها معنوسن هم با انسان ها، نظیر هست خز، نظیر هست عیسی، نظیر هست الیاس، امثال زاله اینا. چون اینها هم از اون جهت با فرشته ها معنوسن هم از این جهت با انسان ها، لذا هم در جمع فرشته ها حضور دارن هم در جمع انسان ها حضور دارن. در بین اینها خیز سلام الله علیه از دیگران روحانی تر است، لذا هشتش با فرشته ها بیش از هشتش با انسان هاست، در این حال که در بین انسان ها به سر میبرد مخفی از انظار است و کسی رو نمیگیره. البته اینی برانن که خیز مقام است نه شخص، الیاس مقام است نه شخص. اون جایی که هر کس به اونجا برسد خضرت و سبزی و خرمی هست، اون مقام خضر است، نه شخص معینی باشد و امثال زاده. علی حال الیاس را مقام میدونن نه شخص. اون چی در مقدمه آمده است این است که در عنوان فصل، فصل و حکمت ایناسیت فی کلمت الیاسیه، چون الیاس از یک سمت با فرشته ها معنوس است از سمت دیگر با انسان ها، از این جهت مسئله ایناس و اوس و حکمت ایناسی به کلمه الیاس اختصاص یافته است. این توضیح فصل و حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه. اعلم ان للقوى الروحانیه به حسب الفعل و الانفعال و اجتماعاتها امتزاجات روحانیتن که یحصل منها هیئتون وحدانیتون. البته سخن از ترکیب و تأثیر ماده نیست، سخن از آن است که اینها در هنگام فرادا یک اثر دارند، در هنگام اجتماع اثر خاص دارند. هیئت وحدانه دارد، لیکون مسترن للاحکام و آثار ناتجت منها، از این قوا، این مال قوای روحانی، و بازده اینها صورتهای ملکی است و صورت الملکیتو تابعتون لها، تابع این هیئت است و تابع این قوای روحانی بعد از پیدایش هیئت است. نه بله، مثلا همین این اسماء الحسنا که در ذیل آیه هست، بعضی از آیات هست که وقتی مضمونش تمام شد والله مثلا علیمون یا والله قدیرون، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء بکلشنی، بعضی از آیات هست وقتی مضمونش تمام شد دو اسم از اسماء الهی کنار هم است، والله غفورون رحیم. این اسماء الحسنا که در پایان آیه ذکر میشه تقریبا منزله سند محتوای اون آیه است، معلوم می شود اون آیه با این دو تا اسم تأمین می شود، گاهی ترکیب اسماء این پیامد را دارد. کما ان الصور صورت الطبیعیت تابعت للمزاج الحاصل من العناصر المختلفه و الکیفیات المتقابله و الاحکام الظاهره علیها و الاحکام الظاهره علیها انما هی بحسب ذلک المزاج، گویا این واو زاید باشد. کما ان صورت طبیعیت تابعت للمزاج الحاصل من العناصر المختلفه و الکیفیات المتقابله و الاحکام الظاهره علیها انما هی بحسب ذلک المزاج. خب اگر هم احتمالا این واو زاید نباشد، ضمیر هیه به صورت برمیگردد، به این نماهیه اون صورت به حسب ذالک المزاج است. مزاج اگر قوی بود صورت قویه افاضی میشود، اگر خیلی معتدل بود صورت انسانیه افاضی میشود و امثال است. فعضا علم تهازا، این مقدمه رو دانستید، فعلا ان الیاس علیه السلام دو تناسب دارد، ناسبه به حسب مزاج روحانی مزاج از صور الملکیه را، و به حسب مزاج جسمانی مزاج از صور البشریه را، لذا هم افعان است من حیث صورت روحانیه الملائکه را، فصاحبه هم به حکم اشتراک الواقع بین الملائکه فی مراتب هم روحانیه، اشتراکی که واقع است بین هم، یعنی اشتراکی که واقع است بین الیاس و بین ملائکه، و آنس من حیث صورت الجسمانیه الاناسی را، و خالت هم به حسب الاشتراکی که با اناسی دارد فی صورت طبیعیت الانسوریه، لذا صار الیاس علیه السلام جامعا للصورتین و ظاهرا بالبرزخیت بین العالمین، بین عالم روحانیت و عالم جسمانیه، بی مناسبت لذالک اختصت الحکمت الایناسیتو به هذه الکلمت الیاسیه، در اول فصل بود فصل و حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسی، ولی تلک صورت الملکیت الموجبت للاعتدال الحقیقی فاز بالحیات دائمه کالخضر و عیسی علیه السلام، چون تناسبی با جهان فرشته ها دارن از مرگ این نشعی مسئول مونده اند، و اگر عیسی سلام الله علیه شهید می شود یا رحلت میکند بعد از اینکه به هم اون جنبه بشریتش در بین مردم حضور داره، بنابراین که فعلا زنده باشد. فانهما یعنی خضر و عیسی علیه السلام ایزن کان ظاهرین به صورت الملکیه و فازا بالحیات الابدی، گفتن آب زندگانی خوردند اینا، الا ان الخضر علیه السلام غلبت صورته الملکیه علی صورته البشریه فاختفا عن اعین الناس ولم یطر علیه الموت، و از طرفی هم عیسی علیه السلام ارتفع الی السما مع صورت البشریه. الحمدلله رب العالمین.